أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سخنران حجت الاسلام عالی.
به طور کلی اعیاد در اسلام اون ایام و اوقاتی هستش که یک زمینه قربی برای انسان نسبت به خدا متعال فراهم شده، یک زمینه وصالی فراهم شده که اون روز قراره که یه صله‌ای، یه پاداشی داده بشه به آدم. اون موقع به عنوان عید، یعنی روزی که یک عود و برگشتی به سمت خدا برای آدم تحقق پیدا کرد. مثلا شما نگاه کنید، ماه مبارک رمضان رو شما 30 روز روزه میگیرید، زحمت میکشید، شب زنده داری ها، احیاها، قرآن به سر گرفتن ها، درک شب قدر، به هر حال توجه کردن و مراقبه هایی که آدم مرتکب احرام نشه، شستشو و تطهیری برای آدم فراهم میشه. این زمینه قرب وقتی فراهم شد، بعدش روز اول شوال رو با توجه به این مرتبه‌ای که این موقعیتی که آدم به دست آورده تو این یک ماه، به عنوان روزی که خدا صله میخواد بده، پاداش میخواد بده،
روز جایزه است،
روز جایزه به عنوان عید گرفته شده که به تعبیر حافظ روز عید است و من مانده در این تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. این 30 روز رو میده به یه چیزی میگیره. یا مثلا فرض کنید حاجی وقتی رفته مناسک رو انجام داده، زحمت کشیده اونجا، سعی و طواف و اون وقوف هایی که در عرفات و مشعر و منا هستش و قربانی و رجم و امثال اینها، بعد روز دهم ذی‌الحجه رو به عنوان اینکه این زحماتی که برای انسان یک قربی حاصل کرده، یک قدمی جلو رفته، یه درب خاصی از رحمت برود باز شده، حالا میخوایم یه پاداش بهت بدیم با توجه به این زحماتی که کشیدی، اون روز میشه عید، به معنی عید قربان. اعیاد دیگه هم همینجورن. عید قدیر روزی است که بزرگترین عیده، روزی هستش که خب نسب امامته و با نسب امامت اصلا منشأ همه قرب ها، منشأ همه خیرات. عید نوروز قبل از اسلام تو ایران یک سنت بوده، یک سنتی بوده که ایرانی ها رو خوش سلیقگیشون تحول سال رو و سال نو رو گذاشتن اون موقع که طبیعت نو میشه، اول بهار که یک اتفاق تکوینی و طبیعی رخ میده، اینو مبدأ تحول سال هم قرار دادن. اسلام و اهل بیت علیهم السلام با این مسئله مخالفتی نکردن، هیچ مخالفتی نداشتن، بلکه از این فرصت به نفع دین و برای همون تقرب استفاده کردن. لذا گفتن مثلا هنگام حلول سال اون دعای معروف رو، یا مقلب القلوب والابصار، تا آخر او رو بخونید. روز عید مثلا روزه گرفتن. ببینید از این فرصت برای یک قرب، برای یک وصالی با حضرت حق استفاده شده. یا مثلا فرض کنید کارهایی که تو عید میشه، خب این چیزایی هست که مورد توصیه دینه، شادمانی سالم، دید و بازدیدها و کنار گذاشتن کینه ها، مسافرت رفتن، هدیه دادن، فرض کنید به عنوان مثال پاکیزه بودن، لباس نو پوشیدن، تمیز بودن، اینا چیزایی هستش که
عیدی دادن، هدیه دادن،
اینا چیزایی هستش که مورد تاکیده. یعنی در واقع ولو دینی نبوده، اما دین هیچ مخالفتی که نکرده، چی از این فرصت برای نزدیک کردن انسان به خدا استفاده کرده. خب پس دیدگاه دین به عید اون موقعیتی است که یک زمینه قرب و صعود و وصولی برای انسان به خداوند متعال حاصل میشه. خب این خوشی داره دیگه، کسی یه قدم رفته جلو، یه قدم رفته بالا، به خدا نزدیکتر شده، این شادی داره دیگه. البته شادیش متناسب با خود عیده. اگر قرب به وجود اومده، شادیش هم باید متناسب بشه، شادی مؤمنانه باشه، شادی مبتذل و غافلانه نباشه که آدم باید کاری بکنه که اون وقت اون قربش هم از بین بره،
در همون مسیر قرب باشه دیگه. در واقع
شادیش هم تو همون مسیر باشه. لازم شما ببینید تو روزهای عید، تو مناسبت‌های اسلامی، یه دستوراتی که به عنوان مستحبات، یعنی همش بندگیه. در این حال اگرم شادی هست که هست، ولی یک شادی قافلانه امام مجتبی علیه السلام با جمعی از دوستانشون از یه جا میگذشتن، روز عید بود، یه جمعی مشغول بزن و به کوب و به هر حال حالا به تعبیر خودمون عیاشی و کیافی بودن. امام علیه السلام فرمود العجب کل العجب من الضاحک اللائب فی الیوم الذی یصاب فیه المحسنون. تعجب میکنم، خیلی تعجب میکنم از اون کسی که امروز رو به لهو و لعب داره میگذرونه، امروزی که دارن رحمت تقسیم میکنن. گاهی موقع مثلا شما میبینید آدم نیمه شعبان، خب نیمه شعبان تولد ولی اعظم الهی بوده که ما مفتخریم تو اون زمان داریم زندگی میکنیم، خب این تولد مثل جشن تولدهای معمولی نیستش که خدا نکرده مثلا یه آهنگای اونچنانی گذاشته بشه که اصلا تناسبی نداره تو اون جشن تولد. اونجوری هم نباید به هر حال خدا نکرده کار خلافی صورت بگیره. شادی رو بخوایم تبدیل بکنیم به یک شادی غافلانه، اصلا تناسب با اون عید و اون دیدگاهی که دین نسبت به عید داره، خب اینجا ما نباید پشت پا بزنیم و لگد بزنیم به همچی چیزایی. منتها یه نکته بسیار قابل توجه هست که من دوستان بزرگوار رو به اون نکته توجه میدم و اون این که در این حال که تو تمام اعیاد، چه اعیاد دینی چه عید نوروزی که دین ازش استفاده کرده و یه نگاه دینی بهش انداخته، ما رو توجه دادن به یه چیزی که مبادا از اون اصلی ترین عید و حقیقی ترین عید غافل بشید. درست شاد باشید، همون شادی مناسب، ولی در این حال توجه داشته باشید که هنوز عید حقیقی نیومده، مبادا از اون غفلت کنید. در این حال که امروز عیده، سر جای خودش اون شادی، اما در این حال غافل نباشید از این که هنوز عید حقیقی که ظهور دولت حق و در واقع قرب اصلی،
بله،
کاملترین قرب در زمان ظهور رخ میده دیگه. اگه عید تقربی هست، اصلی ترین تقرب زمان ظهوره، اصلی ترین قرب و کامل ترین قرب تو عالم دنیا زمان ظهوره، بعدش هم حالا رجعت. پس از اون قرب آدم نباید غافل باشه، نباید بی توجه باشه که نکنه من خسارت ببینم اون قرب رو پیدا نکنم، اون دوره رو من نبینم، نکنه جوری باشه که من الان توی یک خوشی هستم توجه نداشته باشم به این که دینداری الان در یک زمانی است که به هر حال زمان خطری است برای دین و دینداری، زمانی است که ولی اعظم خدا تو بلاست، که تو دعای نوده میخونیم عزیزان علی ان تحیط بک دنیا البلوا، بلاها شما را احاطه کرده. الان در زمانی است که ولی اعظم خدا محبوسه، زندانیه به تعبیر خود حضرت،
بله،
که ما در حبسیم. خب ببینید آدم اگه عزیزترین کسش، فرض کنید فرزندش، پدرش، مادرش، یه عزیزیش اگر توی حبسی باشه، در این حال که روز عید هیچ جای انکار نیست، اما میتونه بی توجه باشه به او. از امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عید فطر و قربانی بر ما نمیگذره مگر اینکه یک حزنی هم کنارش برای ما تازه میشه، و اون این که به هر حال حق ما اهل بیت ادا نشده. حق اهل بیت اون موقعی ادا میشه که دولت حق بر سر کار باشه، اون موقعی بر سر ادا میشه که دولت اهل بیت که همون دولت خداست، دولت الهی است، فرج امام زمان، فرج اللهه، یه گشایشی هست که خدا ظهور میکنه و بالاترین قرب بر انسان حاصل میشه. خب امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عیدی نمیگذره مگر اینکه یه حزن اونجوری هم ما داریم در کنار این شادی، اونم هست.
بخش شبکه رادیویی تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، صدای پایتخت. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید، سرشار از سلامتی و آرامش، و در ادامه هم سرشار از خیر و برکت باشه برای همه شما. سال 1400 رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم. انشالله که سال خوبی رو همه ایرانیان آغاز کنند، پر از سلامتی، خیر و برکت، آرامش و حال خوب. ساعت 6:15 بامداده، با ما همراه باشید و راز هزارها رو در این ساعت شنونده باشید.
مانیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزارها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. امپراتور ایران خسرو انوشیروان در آستانه آخرین جنگ خود با امپراتوری روم شرقی بیزانس قرار گرفته است. حمله بیزانس به ایران برای قسطنطنیه نشینان وسوسه انگیز بود، از آن رو که در صورت پیروزی از پرداخت خراج سالانه ای که میبایست طبق قرارداد صلح سال 562 میلادی به ایران داده شود معاف میشدند. حوادث یمن و ارمنستان برای فراهم آوردن بهانه جنگ کافی بودند. این بار نیز کوشش بی حاصل ماموران ایرانی برای گرواندن یا بازگرداندن مردم مسیحی شده ارمنستان به دین زرتشت سبب شورش آنان شده بود و در این شورش سورن مرزبان ایرانی را کشته بودند. بلند پایگان ارمنستان مانند همیشه برای گرفتن کمک به قسطنطنیه روی آوردند و از جوستینیان دوم خواستند که آنها را تحت الحمایه خود قرار دهد. جوستینیان هم به تقاضای آنان جواب مثبت داد. جوستینیان به سفیر ایران که برای یادآوری پرداخت خراج سالیانه رومی‌ها در قسطنطنیه بود نه تنها پاسخ مثبتی نداد، بلکه با او رفتاری تحقیرآمیز کرد. این برخورد در دوره جوانی انوشیروان برای انگیختن او به جنگ کفایت می‌کرد، اما اینک او در سنی نبود که به آسانی به سختی‌های جنگ تن دردهد. در سال 572 میلادی و سال بعد از آن با حمله هایی که به قلمرو ایران شد سرانجام انوشیروان ناگزیر شد تا یک بار دیگر با همه توان خود جنگ تازه ای را آغاز کند. در این جنگ هم شاه ساسانی با وجود پیری گوهر همیشگی خود را نشان داد و ظرف چند ماه افامیه و انتاکیه به تصرف سپاه ایران درآمد. قلعه دارا هم به چنگ سپاه ایران افتاد و نصیبین را هم که از سوی سپاهیان تیبریوس دوم محاصره شده بود آزاد کردند. این ضربات برای جوستینیان با چنان لطمه روحی همراه شد که کارش به جنون کشید و به ناچار در 574 میلادی استعفا داد. ملکه او سوفیا که تیبریوس دوم را برای مشورت در کنار خود داشت و کارهای جاری او را اداره می کرد، از بخت خوب خود را با تمایل انوشیروان برای مذاکره روبرو دید. با اینکه نامه انوشیروان آب و تاب چندانی نداشت، ملکه سوفیا زخریاس پزشک امپراتور روم را برای معالجه انوشیروان فرستاد. هرچند امپراتور ایران خود بهترین و حاذق‌ترین پزشکان را در اختیار داشت، اما به نظر می‌رسد این اقدام ملکه روم، یعنی فرستادن پزشک ویژه همسر خود برای امپراتور ایران، می توانست نشان تمایل فراوان دولت روم برای نزدیکی با ایران باشد. ملکه سوفیا همچنین با پرداخت 45,000 سکه طلا به امضای قرارداد آتش بسی یک ساله تن داد. در مذاکرات بعدی قرار شد بیزانس سالی 30,000 سکه طلا به ایران بپردازد. ارمنستان در این آتش بس منظور نشده بود. پس از قرار آتش بس، سپاه روم بیدرنگ به سوی ارمنستان حرکت کرد، اما انوشیروان شخصاً به تعقیب آن پرداخت. در اوائل 575 میلادی جوستینیان نام برای فرماندهی سپاه روم به آسیای مقدم آمد. خسرو این بار تا کاپادوکیه پیش راند و سپاهیان روم هرچند او را از پیشرفت بیشتر در جانب غربی مانع آمدند، باز موفق نشدند از آتش زدن ملتیه و سیواس بازش دارند. درست است که یک جا هم در ارمنستان روم یک جناح سپاه انوشیروان از دست سکاهای مزدور که در خدمت سپاه بیزانس بودند لطمه سختی دید و حتی خرگاه سلطنتی با غنایم بسیار به چنگ رومی ها افتاد، لیکن خسرو توانست با مرعوب کردن دشمن خود بر پشت پیل از آب فرات بگذرد و با آنکه دشمن همچنان او را تعقیب می کرد در 578 میلادی به سلامت وارد تیسفون شود. در اینجا دیگر قسطنطنیه آماده بود گرجستان و ارمنستان را به ایران واگذارد و به جای آنها قلعه دارا را که فقدانش موجب اختلال حواس و استعفای یک امپراتور بیزانس شده بود بازپس ستاند. در آغاز سال 579 میلادی نمایندگان روم برای مذاکرات صلح وارد تیسفون شدند. نزدیک بود که دو طرف به توافق دست یابند که ناگهان خسرو انوشیروان امپراتور قدر قدرت ساسانی پس از 48 سال فرمان روایی بلا منازع بر سرزمین های ایرانی در فوریه 579 میلادی درگذشت. با درگذشت امپراتور ایران مذاکرات صلح با بیزانس متوقف شد. به روایت فردوسی خسرو انوشیروان به هنگام مرگ 75 ساله بود و 6 پسر داشت. در گزارش‌های نویسندگان اسلامی درباره مدت پادشاهی انوشیروان اختلاف است، اما این نویسندگان درباره شخصیت او هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند. شگفت است که مورخی یا کسی به انوشیروان لقب بزرگ یا کبیر نداده است، همچنان که به کوروش و داریوش یکم هخامنشی و مهرداد اشکانی و شاپور یکم ساسانی داده اند. شاید گمان برده اند که کبیر در عادل مستتر است. شاید هم فکر کرده اند که بزرگی برای او کوچک است. در هر حال واقعیت این است که در گزارش های در پیوند با شخصیت او همه نشانه های بزرگی آمده است. با مرگ خسرو انوشیروان آخرین تجسم وحدت بین کیاست و قدرت در تاریخ خاندان ساسانی خاتمه یافت، چرا که هرچند پس از او یک بار دیگر قدرت سلطنت در نزد نواده اش خسرو دوم خسرو اپرویز هم تجلی کامل یافت، اما در نزد وی آنچه این قدرت را به یک عامل مخرب تبدیل کرد و سرانجام خاندان ساسان را به نقطه فرجام رسانید این بود که او هوس را به جای کیاست رهنمون خود ساخته بود. در صورتی که اتحاد کیاست و قدرت در نزد انوشروان حتی با آنکه گهگاه قساوت و خشونت نیز همچون ضرورتی که مصلحت شخصی آن را الزام می کرد بدان افزوده می شد، هم نظم اجتماعی را حفظ می کرد و هم اساس فرمان روایی را تحکیم می بخشید. این همان عدالت انوشروانی بود که ادبیات آن را به غلط همچون کمال مطلوب فرمان روایی ستوده است و در آن تمام کفایت و قدرت فرمان روا صرف حفظ نظم موجود و اصلاح و توجیه آن می شد. قساوت و خشونتی که این عدالت سرد را به حفظ نظم موجود موفق می داشت، در این حال رنگ ماکیاولی آن را برجسته تر می کرد. از این پس در چند برنامه دیگر باز هم از خسرو انوشیروان خواهیم گفت، از نقش فرهنگی او در امپراتوری ایران زمین، از اصلاحات و خدماتش به پیشبرد دانش و نیز از دادگریش. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
پویش سینی سلامتی، خلاقیت و استعداد خودتون رو به کار بگیرید. از سفره‌های هفت سین نوروزی که سین هشتم سلامت رو به اون اضافه کردیم عکس بگیرید و با استفاده از هشتگ سین سلامتی در فضای مجازی به شماره 0910-89-85-203 ارسال کنید. ارسالیتون رو در رادیو نمای رادیو بهاران با نام خودتون مشاهده خواهید کرد. اکسون رادیو بهاران .ir. موج شادی رادیو بهاران.